با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. خب هفته ای که گذشت هفته ثبت نام ها و هفته تلاش و تدارک جمهوری اسلامی برای جای پیدا کردن یک جانشین برای ابراهیم رئیسی که در یک حادثه بالگرد کشته شد. خود این مسئله که جایگاه ریاست جمهوری تو جمهوری اسلامی جایگاهی است که بدون نظر رهبر و بدون دستور ولی فقیه نمیتونه کاری باشه، خب برای همه روشن هست. یعنی واقعیت نیستش که برای مردم بسیار روشن هست که انتخابات ریاست جمهوری یک انتخابات نمایشی است و نوع ثبت نام ها هم نشون داد که این ثبت نام ها ثبت نام های یک سری مترسک های سیاسی است، یک سری آدم هایی که شناسنامه در دست با لباس کت شلوار بدون ارائه یک برنامه، بدون ارائه یک چشمنداز، بدون ارزیابی و تحلیل از تحولات کشور وارد میدان شدن و همه ادعا میکنن که میتونن کارا رو حل کنن. کسی که رئیس جمهور میخواد بشه، ما خب ریاست جمهوری رو در مثلا در مکزیک دیدیم. در مکزیک خانم کلاودیا شینبام که کاندیدای ریاست جمهوری شد و با رأی 58% نزدیک به 60% از کاندیدای جناح راست پیشی گرفت، یک برنامه بسیار مدونی داشت. برنامه ایش که بیشتر اساساً بر روی تأمین اجتماعی بسیار گسترده و سوار بود، در مورد بیمه بیکاری، در مورد هزینه های مسکن، بهداشت، آموزش، و طوری بود که مردم ها به اون برنامه رأی دادن. خود حزب و حتی خودش باور نمیکرد، چون همه صحبت از این بودن که رقابت دوتا کاندیدا که هر دوتشون زن بودن در مکزیک انتخابات ریاست جمهوری مکزیک با عمر سر به سر بودن، نزدیک به هم بودن، ولی این اختلاف اینقدر برجسته بود. خب یک برنامه بود، یک برنامه تامین اجتماعی فراگیر در مقابل یک برنامه گرایش راست. در ایران وقتی ما با ریاست جمهوری روبرو هستیم، ما با یک شو انتخاباتی روبرو هستیم. آدمایی میان حرفایی میزنن 2 دقیقه 3 دقیقه، بعد شناسنامه‌شون نشون میدن که یکی نمیدونم صادر از نجف هست، یکی از صادر نمیدونم از فلان جاست، یکی از این ور یکی اون ور، بعد ادعا میکنن که مسائل رو حل میکنن. هیچ نظری درباره ساختار قدرت ندارن. ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ساخته شده روی یک دیکتاتوری بسیار شکل گرفته ای که قدرت نیمه خدایی است که ولی فقیه داره و اون دستور میده که کی چی کار بکنه. کسی هم علیه اون حرف بزنه، دیدیم دیگه رئیس جمهورهایی که بودن، نخست وزیرهایی که بودن در جمهوری اسلامی، تا حرف زدن یا ممنوع التصویر شدن یا در حبس خانگی هستن یا در استخر فرس سرشون زیر آب کردن. و این آخری هم که معلوم نیست که حالا حادثه بود یا حادثه نبوده، اون باز دید چون یک آدم سرسپرده بود و اون مخالفتی نداشت. بنابراین اینجا وقتی قدرت این چنین شکلی داره، اختلاف نظرهایی که وجود داره به نظرم اختلاف نظرهای ساختگی است. ولی در چارچوب همین ساختار قدرت، اون محدوده هایی که وجود داره و یک دیکتاتوری جمهوری اسلامی واقعی هستش که تفاوتی که با دیکتاتوری شاه داره، این یک دیکتاتوری است که گرایشات مختلف درش خیلی هویت مستقل داره. اینطوری مثل زمان شاه نیست که اون دستور بده مثلا حزب ایران دوین درست کنید، حزب مردم درست کنید، بعد خودش منحل کنه، بعد حزب رستاخیز درست کنه. به همین شکل اینجا و گرایشاتی که هستن گرایش شکل گرفته هستن. ما تو همین انتخابات که میبینیم وقتی که کسی رئیس جمهور میشه، درسته کاری نیست، ولی در چارچوب اون حدی که اختیارات رئیس جمهور هست و اون پست هایی که وجود داره تقسیم میکنن بین هم دیگه، اونجا خب خیلی منافع خوابیده. به این دلیل بورژوازی ایران، بخش های مختلف بورژوازی ایران خیلی تلاش میکنن که یک سیاست روشنی داشته باشن که چگونه بتونن اون بخشی را که اجازه دارن در چارچوب دولت کار کنن و اقتصادی که اقتصاد دست دولت هست، نه اقتصادی که دست دستگاه ولایت هست که تقریبا 60 تا 65% اقتصاد دست دستگاه ولایت هست، اون 30% که دست دولت هست بتونن دوربری هاشون به همحزبی هاشون به نیروهای خودشون کار بدن. کما اینکه هر وقت رئیس جمهور عوض میشه، تمام از بالا تا پایین حتی ادارات هم رو اساس عوض میکنن. چرا؟ برای اینکه تیپ های یک اتوبوسی میان اتوبوسی میرن، این اصطلاحی است که تو خودشون به کار میبرن. حالا بر متن این وضعیت رقابت های درون قدرتی که وجود دارد در درون خود رژیم و منافعی و باندهای مافیایی که وجود دارند در بر یک ثروت عظیمی که تو ایران نیفته سوار شدن، برای تقسیم همون بخش هایم پسند خواهی رقابتی میکنند. این به نظرم معنای اون انتخاباتی است که تو ایران داره مطرح میشه، تقسیم منافع بین باندهای مختلفی که وجود دارند و اتحاد همشون علیه مردم و اون چیزی که تو جامعه وجود داره، که حالا جداگانه بحث کنیم مردم کجا هست. اون چیزی که در بین اینها میشه گفت، ما میتونیم 4 یا 5 دسته رو در بین این نیروها ببینیم. 4-5 دسته ای که با یکی دسته اقتدارگرایان بنیادگرای یا اون هاردترین جنای رژیم هستن، یعنی جنای پایداری ها، حواریون مصباح یزدی که نماینده مثل جلیلی یا زاکانی و بسپاش رو جلو انداختن، یعنی اون تیم 5 نفر یا 6 نفر از دولت رئیسی کاندید شدن. خب احتمالا اینا میخوان یک نفر رو جلو بندازن، بقیه هم پوششی باشن اگر تایید صلاحیت بشن، و بعد از اینکه مثلا یک دور تبلیغات کردن این برنامه به نفعشون کنار برن، و وقتی به نفع اون کاندیدا کنار رفتن، وقتی اون پیروز شد کلی پست‌ها خواهند گرفت. همونطور که زاکانی کاندیدای پوششی رئیسی بود، وقتی که انتخاب رئیسی انتخاب شد و منتصب شد، اون پست شهرداری تهران گرفت. همین حالت هست. الان خب یه بخش پایداری ها هستن، بخش دیگه ای که هستن نو محافظه‌کارانی هستن یا نو اصولگرایانی هستن به رهبری قالیباف و حداد عادل، خود نزدیکترین جریان به بیت هستن، که خود قالیباف هم خودش رو کاندیدا کرده. حالا با اینکه رئیس مجلس هست، اینکه آیا از طرف شورای نگهبان پذیرفته میشه پذیرفته نمیشه و چه مسائلی است که بعدش، ولی خب این یک جریان نزدیکترین جریانی است که به بیت هست. گروه سوم اعتدالیون و اون اصلاح طلبای قدرت محور هستن، به نمایندگی سازندگی، روزنه گشایان و ائتلاف هایی هستن که خود دوره لاهیجانی، شریعت مداری به اونها جمع هستن. گروه جارم هم یک سری اصلاح طلبای دیگه هستن که خودشون اصلاح طلبان جامعه محور مطرح میکنن، که اینا تلاش میکنن که از طریق تیپ های مثل لاریجانی چه اسحاق جهانگیری خودشون مطرح کنن و امید دارن که تایید صلاحیت بشن، که خود اینا حالا باید دید که مجلس شورای نگهبان نسبت به اینا چه برخوردی خواهد کرد. به طیف اصلاح طلبان هم اصلاح طلبان رادیکال هستن مثل تارزاده و میرحسین موسوی، اینا که کلن اینا رابطه شونه با قدرت قطع کردن و تلاش میکنن بکنن که با مردم نزدیک بشن و از این طریق. بنابراین اون 4 طیف بالا که 3 طیفشون طیف اصلی هستن، سعی میکنن رقابتی رو ساتمان بدن و حالا باید دید که شورای نگهبان در اینجا چه کار خواهد کرد. ولی اون چیزی که دیده میشه توی تحولات امروز ایران این هستش که دستگاه ولایت یا ولی فقیه و اون که قدرت مطلقه رو در ایران داره متوجه شده اون سیاست خالص سازی رو که انجام داد، یعنی اون یک دست سازی قدرت و دادن تمام قدرت به طیف حواریون مصباح یزدی و جریان پایداری، اونا با شکست روبرو شدن. یعنی این 3 سالی که دولت رئیسی بر کار بود، بیلانی که دولت رئیسی داره یک بیلان ورشکسته است. یعنی آمارهایی که میشه بهش نگاه کرد تو هر زمینه‌ای که نگاه کنیم، این دولت که ادعا داشت که میاد به مسائل تو ایران حل میکنه، عملا به شکل گستردهی یک دولت ورشکسته بود. یعنی دولت بیشترین تورم بود، شدیدترین گشت ارشاد سازماندهی کرد، بیشترین اعدام ها سازماندهی کرد، اختلاس هایی که بودن اختلاس 3 میلیارد و 700 میلیون دوره اینا بود، بعد بالاترین میزان شهریه را اینا سازماندهی کردن، گسترده ترین اخراج های استادان و معلمان در دوره رئیسی افتاد، افزایش قیمت دارو، بدهی های دولت به بیمه ها، بالاترین حجم نقدینگی تو این شرایط، بالاترین حجم نرخ بیکاری همزمان با اخراج های خیلی گسترده، بالاترین نرخ اجاره تو دولت اینا بود، بیشترین تخریب جنگل و محیط زیست در دوره رئیسی اتفاق افتاده، بعد حالا ممنوع خروجی ها، بعد لغو میزنن کنسرت ها و فیلم ها و فشار سنگینی که روی هنرمندان آوردن و به شکلی تمام هنرمندان مستقل به منتقدا حذف کردن و سینما رو در دست باندهای سپاه قرار دادن، بعد و مجموعی چیزهایی که نگاه میکنیم توی شرایط. بنابراین این دولت دولتی بود که و هیچ زمینه دستاورد مثبتی نداره. و به این دلیل این تصور که همین دولت دوباره ادامه پیدا کنه میتونه زمینه شورش و گسترده‌تر رو ایجاد بکنه. به این خاطر به نظر میرسه که دستگاه ولایت داره میره به سمت اینکه با توجه به اینکه فشار جامعه بسیار بالاست، قدرت جنبش مردمی بسیار قوی هست و نگران از این قضیه، هم میخواد در سیاست خارجی راهی پیدا کنه که بتونه روابطش رو نزدیک کنه با کشورهای عربی، با کشورهای همسایه و حتی با کشورهای غربی، و هم از طرف دیگه تیمی را بر سر کار بیاره که این تیم بتونه در زمینه‌های اقتصادی و روابط خارجی به شکلی عمل کنه که این فشار اقتصادی وحشتناک، این ورشکستگی گسترده ترمیم بشه و به شکلی نگذارن که جامعه حالت انفجاری به خودش بگیره. این چرا؟ برای اینکه خب چه قالیباف، چه لاریجانی یا هر کدوم اینا، این آدم‌های حساب بسادن، اینا در مقابل مردم به شدت همسو با بیت رهبری هستن و نیروهای سرکوبگری هستن. توجه کنیم که لاریجانی خب مشاور اصلیش کی هستش؟ مشاور اصلیش کسی بود تو مجلس که یکی از قاتلین دکتر قاسملو بود. یعنی اینطور تیپ هایی هستن به شدت امنیتی، سالها دبیر شورای امنیت ملی بوده، رئیس سازمان صدا و سیما بوده، رئیس مجلس بوده، یعنی جزو تیم های اصلی هستن. بنابراین این تصور که اگر این بیاد یا اون بیاد تغییر ایجاد میشه در رابطه با مردم، نه، در رابطه با مردم تغییر ایجاد نمیشه، ولی در درون خودشون این تصور که بتونن بخش هایی از نیروهای خودشون را جمع بکنن به اون سرخوردگی را جلوش بگیرن خیلی براشون مهمه. توجه کنیم رائفی پور که از این جوانان حزب الله است که خیلی سر صدا هم داره مطرح کنه، این برام به خودش هم میخواد مطرح کنه، یه توییتی زده بود توی شبکه اجتماعی ایکس. در اونجا خیلی قشنگ گفته بود در این حوادثی که تو چند هفته اتفاق افتاده نیروهای دانشجویی حزب الله کجا هستن. گفته عدالت طلبان راکت، بسیج دانشجویی در سکوت، انجمن اسلامی نفس نمیکشد، جامعه اسلامی در خواب، کجایید شما؟ یعنی وقتی که انجمن های اسلامی، بسیج دانشجویی هم در کنار رژیم قرار نمیگیرن، تو این مراسم مثلا مرگ رئیسی حضور ندارن، تو مسائل دیگه حضور ندارن و موضع نمیگیرن، نشون میده که سرخوردگی در لایه های درون پایگاه رژیم هم رسوخ کرده و این داره وحشت رو گسترش میده. این اون چیزی هستش که به نظر میرسه که دستگاه ولایت ممکنه به این نتیجه رسیده باشه که این خالص سازی بسیار رادیکال و قدرت دادن به پایداری هایی که نه سواد واقعی دارن، نه سواد سیاسی دارن، نه سواد اقتصادی دارن، نه دانش تجربه دارن، به تو همه زمین ها خرابکاری کردن، ممکنه کار دستش بده. به این لحاظ میشه گفت که ممکنه توی انتخابات و برخوردی که شورای نگهبان میکنه شاهد یک تغییر ریل باشیم به سمت این که وزن پایداری ها را و وزن این نیروها را کمتر بکنن و برن به سمت این که توازن ایجاد بکنن، حداقل بخش هایی از بورژوازی ایران با خودشون همسو بکنن، اون درگیری ها را کاهش بدن و به شکل رابطه با جهان هم افزایش بدن و از این حالت فلجی که دارن درش قرار دارن از این فلج خارج بشن. چرا؟ اینجا جمهوری اسلامی الان از دو طرف زیر فشار، یکی از طرف فشار داخلی هست، یکی از خارج هست، که درسته که جمهوری اسلامی سراش مونه با کشورهای منطقه رابطش رو درست کنه، ولی سیاست اتمی که داره، یعنی اون نوع باجگیری اتمی رو که در پیش گرفته، به این باجگیری اتمی رو از طریق اون بحثایی که چه کمال خرازی کرده، چه سالهی کرده و چه فرمانده حفاظت پایگاه‌های هسته‌ای ایران کرده بودن که ما اگر اون زیاد فشار بیاد دکترین هسته اون رو تغییر خواهیم داد، نشون میده که اینا میخوان از طریق تهدید این که ما خواهان میتونیم بمب اتم بسازیم، میخوان به شکلی فشار بیارن به جامعه بین المللی. این اون چیزی هستش که با واکنش خیلی تند کشورهای اروپایی، به خصوص کشور آلمان، فرانسه و انگلیس روبرو شده، به اینا قطعنامه ای را که ارائه دادن به شورای حکام و خواهان تشدید فشار. مکرون هم گفته که ما خواهان تشدید فشار بر جمهوری اسلامی هستیم که موارد برجامی را رعایت بکنه. و شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی هم در کنار چین و روسیه در مقابل اون قطعنامه بیانیه دادن که این فشارها را نمیپذیریم و سعی کرد که از فشار از طریق همسویی یا همراهی، جلب همراهی چین و روسیه فشار بر خودش کم کنه. ولی در مجموع خب این فشارها به شکلی است که متوجه است که مسائل جهانی به شکل دیگه حرکت میکنه، بخصوص مثلا میبینیم که چین وقتی میاد در رابطه با امارات بر حاکمیت امارات بر جزایر سگانه تنبکوچو و ابو موسی تایید میکنه به فیلم، علیرغم اینکه جمهوری اسلامی سفیر چین را فرا خونده و تایید کرد و اعتراض کرد، بازم همون نظر را مطرح کرده بود که تغییر ندادن تو موازش. یعنی جمهوری اسلامی متوجهه که در سیاست خارجی هم حتی اون سیاست نزدیکی به چین و روسیه هم نتونسته راهی را براش بگشاید و این باعث میشه که مجبور بشه که به شکلی در سیاست خارجی خودش نرمش های نشون بده، در برخورد با کشورهای منطقه نرمش های نشون بده، در مورد آمریکا سیاست دیگه در پیش بره. همه اینا نیاز به یک تغییر داره و این تغییر به احتمال زیاد ممکنه که تغییراتی باشه که از طریق تعیین رئیس جمهور صورت بگیره. اون چیزی که خامنه ای در نطق سالمرگ 35 سالمرگ خمینی گفته بود که رئیس جمهور تعیین خواهد شد، جالبه که کس که لفظ انتخاب استفاده نکرد که رئیس جمهور انتخاب میشه، چون مردم ها کاری نمیدونن، خودشون تعیین میکنن. و سینه خامنه‌ای هم با همون نیروی 10% که داره، پایه 7-8% که داره، با همون اونا رو مردم میدونه، بقیه مردم نمیدونه. این اون چیزی هستش که ما باش سر کار داریم. بنابراین باید دید که اینجا چه شکلی اینا مورشینی میکنن و چه کسی رو میتونن بیارن. ولی نکته مهمی که وجود داره این هستش که این حاکمیت درست اون شرایطی که داره خودش را آماده میکنه برای اینکه در درون خودش یک نوع صفندی ها را عوض میکنه، صفندی های جدیدی شکل بده، نیروهای جدیدی بیاره، همون کاری که تو مجلس کرد در ترکیب مجلس، همون کاری که در مجلس خبرگان کرد با حذف جنتی و رئیسی و الان خاتمی امرای تیپ های نزدیکتر به خودش سازماندهی کرد، میخواد از اون بر سیاست سرکوب خشن در مقابل مردم به شدت داره پیش میبره. ما میبینیم که تو این همین هفته های اخیر در کنار این سیاستی که داره پیش میبره، اون سیاست سرکوب خشن خودش را اصلا از اون سیاست کوتاه نمیده. یعنی ما میبینیم که در زمینه سرکوب جنبش زنان به شدت با خشونت عمل میکنه، چیزی که در مورد 60 سال زندان برای 12 زن گیلانی یا برای زنان کردستان، همینطور در مورد باهایان میبینیم که شکل خیلی خشین، سرکوب بسیار خشین رو در پیش گرفته، نه تنها 15 زن زندانی اصفهان به حبس های طویل مدت محکوم شدن، بلکه داره زمین های مردم باهایی در مازندران رو مصادره میکنه. از طرف دیگه ما شاهد سرکوب جنبش کارگری هستیم که با شدت داره این کار انجام میده، ضمن این که دستگیری فعالان کارگری یا فعالان صنفی رو داره دنبال میکنه در زمینه قانون کار، در زمینه تصویب موادی که بتونه حقوق کارگرها رو کمتر بکنه و کارفرمای حقش بیشتر بشه را خیلی شدید در عمل میکنه. یک ماده جدیدی که چند روز پیش تصویب کردن ماده است که بر اساس اون 4% که سهم کارگر هست و باز کارفرما به پردازه را، قبلا اینطوری بود که این 4% باز شرکت مادری که کارا واگذار میکنه به پردازه. مثلا اگر پاکبانی کارمندش یک شرکت پیمانکاری زیر نظر شهرداری است، شهرداری باید پرداخت این کارش، اون کارفرمای اصلی اونه. حالا اومدن یک قانون رو عوض کردن و گفتن که نه، اون 4% باید شرکت پیمانکاری بیام بپردازه و کارگر اگر بخواد، کارگری که 20 سال کار کرده بخواد بازنشستگی زود رس بگیره، بایستی تمام اون پرداختیاشو مدرکشو بیاره و پرداخت شده باشه بتونه بگیره. خب شما حساب کنید در 20 سال طرف مثلا میکنه با 40 تا شرکت پیمانکاری کار کرده باشه، اینا همشون منحل شدن رفتن، هر شرکت پیمانکاری یک سال کار میکنه میره، شرکت مادر شرکت شهرداری است یا شرکت مثلا نفت یا شرکت های مثلا اونها موندگار هستن. وقتی از دوش اونها برداشت شده، عملا کارگر نمیتونه بره شرکت های پیمانکاری که منحل شدن از طریق اونها مثلا برگه بیاره یا از طریق اون پول بگیره و حقای 4%ش پرداخت کنه و ثابت کنه که 4% پرداخت شده. یعنی به این شکل میبینیم که شکل های ویژه سرکوب داره این حاکمیت داره پیش میبره تو زمین های مختلف، یا برای روزنامه نگاران دارن این اصطلاحی که تا حالا مرسوم بود که روزنامه نگاران جز کارهای سخت به زیان آور هست و اینا میتونن به شکل هم بیمهشون بیشتر هست و هم به شکل زود هنگام میتونن بازنشسته بودن، اینا رو هم دارم حذف میکنم. یعنی تو همه عرصه ها یک سیاست سرکوب سازمان یافته درش شکل میگیره. از یک طرف سرکوب سازمان یافته سیاسی در عرصه سیاسی به دستگیری ها به در هم شکستن قدرت رهبران طبیعی توی تشکل ها، و از یک طرف فضایی هست که فضای سرکوب تو زمینه دستمزدها، تو زمینه قانون کار، به سرزمینه استخدام ها و قدرت دادن به شرکت های پیمانکاری و به شکل های مختلفی که هست. این اون چیزی است که مثلا به شکل خیلی برجسته ما میتونیم ببینیم که خیلی اوریان هست این رابطه. خب بر متن این فضایی که وجود داره، فضای سرکوب، خب قاعدتا حاکمیت تصور میکنه که با این سرکوب میتونه جلوی این جنبش را بگیره و میتونه جلوی مقاومت را بگیره. ولی اون چیزی که ما با شبور هستیم واقعیت نستش که جامعه ایران تو مبارزاتی را که تو سالهای گذشته حداقل 7-8 سال داره پیش میبره، یعنی چه جنبش 96 را حساب کنیم، ولی ما از 88 حساب نکنیم به جنبش ها، 96, 97, 98, 1400, 1401، ما یک جنبش قدرتمند داریم که این جنبش قدرتمند تو همه عرصه ها داره مقاومت خودش سازمان میده، حتی تو همه شرایط سختی که الان وجود داره، علیرغم این سرکوب خشن که وجود داره، علیرغم این زندانی کردن های خشن، دستگیری ها، احضار ها، بعد فشار سنگینی که رو فعالان صنفی معلمان دارن میارن، فشار سنگینی که رو فعالان کارگری دارن میارن، باز هم مقاومتی که در اینجا وجود داره بسیار بالاست. مثلا در همین هفته گذشته درسته که در اون 5 روزی که عزاداری رئیسی بود و رژیم بسیج کرده بود نیروهای سرکوبشان، نیروهای پایشا، بسیار از حرکت‌های کارگری سر خودشون دوزیدن، حرکت‌های بازنشستگان سر خودشون دوزیدن و تو اون هفته اقدامی انجام ندادن، ولی به محض اینکه مراسم عصر ما شاهد بازگشت اعتراضات کارگری هستیم، بازگشت اعتراضات بازنشستگان هستیم و اعتراضات دوباره شکل و شمایل خودشو داره میگیره. یا در مورد زندان ها، علیرغم فشار سنگینی که بر زندان هست، نامه اون 20 دختر یا زن زندانی سیاسی در حمایت از نرگس محمدی که خواهان برگزاری علنی دادگاه شدن، نشون دهنده این مقاومت سره شکل میگیره. یعنی جامعه مقاومت خودش را به شکل بسیار برجسته‌ای داره نشون میده. چرا؟ برای اینکه اون جامعه ایران یک جامعه است که در بطن خودش یک انقلاب بسیار ریشه‌دار رو شکل داده. انقلاب زن زندگی آزادی برخلاف انقلاب سال 57 یک انقلابی است که بسیار ریشه داره، آرام حرکت میکنه و داره با یک برنامه ریزی و سازماندهی بسیار روشنی داره پیش میره. اینجا داره این زندگی انقلاب یک انقلاب فرهنگی عمیقی رو شکل داده، یک سکولاریزم بسیار رادیکالی رو داره تو جامعه شکل میده. یعنی که این سکولاریزم اولا داره نقش مذهب رو به شدت ضعیف میکنه و میبینیم که بسیاری از مذهبی ها متوجه میشن که این سکولاریزم به نفعشونه. چرا؟ برای اینکه اونا هم متوجه میشن که خب میتونن مذهبی باشن، مذهب خودشون بدون اینکه بلی سکولار باشن، یعنی به جدایی دین از دولت اعتقاد داشته باشن. اینجا ما با شاهد یک نوع سکولاریزمی از بالا نیستیم که مثلا رضا شاه فشار آورده باشه یا آتاتورک فشار آورده باشه، بلکه یک سکولاریزم از پایین هست که بسیار مترقی به هدفمند، نه به اون شیوه های رضا شاهی که بیاد چادر از سر مردم برداره حرکت میکنه، بلکه به آزادی انسان، به حق شهروندی انسان داره توجه میکنه. اون چیزی که باعث میشه برابری زن و مرد تو جامعه جا بیفته به طور خیلی گسترده، حق شهروندی خیلی قشنگ جا بیفته، ارتباطات انسان ها با هم دیگه جا افتاده باشه، به اون چیزیست که میتونین تو همه عرصه آدم نگاه میکنه میبینه. یعنی جامعه ایران یک جامعه ایست که تو این زمینه داره بسیار قوی پیش میره. از اون طرف این جامعه که به این شکل آگاه هست، به ارتباطات بسیار گسترده داره، نسبت به این به قول معروف توهمات سیاسی یا خودمحوربینی های سیاسی گروه های خارج کشوری هم بسیار برخوردش بسیار آگاهانه است. اون چیزی بود که بعضی از رسانه های هماغانی فکر میکردن که میتونن با یک سری تبلیغات و 4 تا رسانه هایی که مثلا پولش و بودجه هاش و کشورهای دیگه تامین میکنن رهبر بسازن برای مردم، این عملا شکست خورد و دیدیم که به جایی نرسید. این گروه هایی که خودشون رهبر پنداری داشتن و فکر میکردن خودشون رهبر هستن، برای خودشون نمیدونن تاریخچه و رزومه و چیز درست کرده بودن، همشون در ذهن مردم ریختن و مردم خودشون دارن از طریق یک سازماندهی آگاهانه درون خودشون به شیبه های بسیار قوی دارن خودشون شکل میدن. اون چیزیست که این سیل بنیانکنی داره میشه که رژیم ازش به شدت وحشت داره و هر چند تلاش میکنه که جلو اونو بگیره موفق نمیشه که این قضیه رو بتونه مقاومت کنه. این اون چیزی است که به نظرم نکته اساسی است که باید توجه کنیم، یعنی حاکمیت با یک جنبش مردمی روبرو هستش که این جنبش مردمی یک جنبش ریشه دار، پایدار و سکولار هست که تونسته به شکل قدرتمندی وضعیت را، جنبش آزادی خواهانه رو به پیش ببره، به شکل قدرتمندی شعار خودش رو مطرح کنه، به شکل قدرتمندی بسیج کنه. این همبستگی که مثلا بین مردم بلوچستان و مردم کل ایران هست یا مردم کردستان هست، اون با نگاهی که امروز مردم دارن نسبت به بهائیان، با نگاهی که قبلا داشتن، اون نگاهی که امروز مردم دارن به رابطه زن با مرد، رابطه نگاهی که از قدیم وجود نداشته باشه. بعد توجه کنیم که ما تو منطقه هستیم که این تأثیراتی که این جنبش فرهنگی داره، این عملا بر همه اون همسایگان ما هم تأثیر بسیار قدرتمندی گذاشته، تأثیر بسیار وسیعی گذاشته. چرا؟ برای اینکه ما کشوری هستیم که تنها کشوری تو جهان هستیم که 15 تا همسایه داریم و این همسایه ها خویشاوندن. یعنی ما از این ور آذری هامون با آذری های اون ور خویشاوندن، عرب های ما با عرب های اون ور خویشاوندن، ترکمن هامون با ترکمن های اون ور خویشاوندن، نمیدونم خراسانی هامون با خراسانی ها و هراسی ها و افغان ها اون ور خویشاوندن، با تاجیک ها خویشاوند هستیم، با بلوچ ها خویشاوند، تو جنوب با عرب های جنوب خویشاوند. یعنی این خویشاوندی گسترده تاثیرات فرهنگی میذاره. اون چیزی هم هستش که در مجموع بسیاری از قدرت های دیکتاتوری منطقه نسبت به این انقلاب زن زندگی آزادی به دیده تردید نگاه میکنن و خود همین باعث شده که اینا این نگاه مثبتی به رژیم جمهوری اسلامی به ماندگاریش دارن و دیدیم که این کشورها همشون به شکلی در زمان مرگ رئیسی چراغ دادن و تسلیت گفتن و عزای ملی اعلام کردن، به شکلی خواستن این رابطه را بازسازی کنن. چرا که همه اینا از این جنبش فرهنگی به جنبش انقلابی قدرتمندی که تو پایین جامعه شکل گرفته و خواستهای بسیار روشن داره، خواستهایی که خب فرموله میشه توسط بسیار از این گروه های مرجع داخل به این اینها رو وحشت زده کرده. به خاطر همینه که رژیم خیلی تلاش خواهد میکنه که بتونه این تشکل ها رو در هم بشکنه، رهبرانشون دستگیر کنه، کادرهای و رهبران طبیعی را انسا کنه با دستگیر کردن، به پرونده سازی با وثیقه با شکل مختلف. برای اینکه چرا از این جنبش وحشت داره، این چیزی هستش که ولی جنبش داره با قدرت تمام به پیش میره و ما شاهد این وضعیت هست. بنابراین اون چیزی که داره میشه گفت اینه که تحولاتی که تو ایران هست تحولات بسیار مثبت است که داره، با حاکمیت تمام تلاشش اینه که با هم تجدید ساخت، تجدید سازماندهی خودش در بالا و هم با گسترش سرکوب جلو این وضعیت رو بگیره، به تمام موفق نشده و احتمالاً موفق نخواهد شد. خب این وضعیتی که ما در مورد ایران داشتیم. در مورد خاورمیانه وقتی نگاه میکنیم، خواهی پای ایران در خاورمیانه است. ایران به شکلی در کنار حماس و در کنار اون نیروهای نیابتی خودش هست، از اون برم خود جنگی در غزه است که با 7 اکتبر آغاز شد، که خامنه ای هم تو این سخنرانی خودش به عنوان سال مرگ خمینی خیلی برای این که طوفان اقصا چه کرد و چه کرد خیلی حرف زد، اومد مطرح کرد که این جزء افتخارات خمینی است که این مسئله قدس رو مطرح کرد، در حالی که خودشون الان مثل خرد و گل موندن به جرأت نمی‌کنن که از این با جنبش فلسطین به شکلی پاشنا کنار کشتن، چون میترسن که اینجا درگیر بشن با آمریکا به اسرائیل. دیدیم که تمام این دوره فقط جز حمایت لفظی نتونستن کاری بکنن، ولی اون جنایتی که اسرائیل تو این رابطه کرد، یعنی مسئله ایست که اسرائیل با سیاست نسل‌کشی که با اون حاکمیت جناح راستی که در اونجا حاکم هست و فاشیزمی که بنیادگرایی یهودی داره انجام میده، خب اون روی سکه بنیادگرایی حماس، اون روی سکه بنیادگرایی جمهوری اسلامی است. در این دو تا نیروی بنیادگرا که هر جفتشون بر آپارتاید مطلق استوار هستند و هر جفتشون دیدگاه های آخر زمانی دارن، طرف مقابل میخوان نابود کنن. اونا مثلا میگفتن ما یهودی‌ها رو دریا می‌ریزیم، اینا نابود می‌کنیم، اینا میگن که ما مسلمان‌ها رو نابود می‌کنیم. این اون چیزی است که چهره خشن و بسیار بی‌رحم خودش داره تو منطقه نشون میده و این باعث شده که دولت نتانیاهو به عنوان یک دولت راستگرای نژاد پرست منزوی باشه و دولت اسرائیل در جهان انزوا بکشه و تمام اون افکار عمومی جهان دارن بسیج میشن و برانگیخته میشن. خوشبختانه اون چیزی که وجود داره به تدریج داره این خط سوم، یعنی خط دفاع مستقل خط دفاع از جنبش انسانی مردم فلسطین، آرمان فلسطین، به اون جریانی که خواهان همزیستی مسالمت آمیز مردمان یهودی، مسلمان، مسیحی، فلسطینی، اسرائیل در کنار هم هستن، اون خط داره قالب پیدا میکنه به برخوردها. و اینطور نیست که کسی که از آرمان فلسطین دفاع کنه حتما بایستی در کنار جمهوری اسلامی و بنیادگرایان قرار بگیره. به نظرم این تحولی است که داره شکل میگیره و این تحول با توجه به رشد جنبش ضد نسل‌کشی و دفاع از آرمان فلسطین که جنبش دانشجوی آمریکا هستش، جنبش دانشجوی اروپا هستش، افکار عمومی این کشورها هستش، به اضافه اون حمایت هایی که کشورهای چپگرای آمریکای لاتین میکنن مثل شیلی، مثل برزیل و حالا مکزیک، خود این وجهه چپ رو داره بسیار تقویت میکنه. به این به نظرم یک عنصر بسیار قدرتمندی است که داره تاثیر میذاره که در کنار یعنی علیه بنیادگرایی اسلامی و علیه بنیادگرایی یهودی میشه یک نیروی مترقی باشه. و اون چیزی هم که واقعیت نیست که این خاورمیانه بزرگ میتونه نجات بده این دیدگاه است، یعنی دیدگاهی که دیدگاه چپ مترقی، چپی که متکی است به تامین اجتماعی و تامین زندگی انسانها، به شهروندی برابر همه انسانها، به آزادی های بی قید و شرط گسترده، و اون چیزیست که این خاورمیانه بزرگ میتونه متحد کنه. به قول موشه مخوئر که نویسنده و روشنفکر فعال یهودیست در انگلستان مقاله نوشته، اون گفته که ما برای اینکه بتونیم مسئله مشکل فلسطین و مشکل اسرائیل حل کنیم بایستی یک انقلاب سوسیالیستی در منطقه اتفاق بیفته که جمهور کارگران اسرائیلی و کارگران فلسطینی و کارگران عرب در کنار هم قرار بگیرن و از جلو این بنیادگرایی و این گرایشات فاشیستی را که در بالا هست اینا را مهار کنن و زمینه را برای همزیستی مسالمت‌آمیز در منطقه در این کشورها فراهم کنن. این اون راهی است که بایستی در اون راه تلاش کرد و در اون راه مبارزه کرد و بایستی تلاش کرد که این ایده همزیستی مسالمت‌آمیز بین مردمان منطقه را و این خط‌کشی هایی را که امپریالیسم استعمار انگلیس در منطقه پیش برد به این شکلی مقابله کرد و این کشورهای خیشاوند در کنار هم قرار بگیرن به یک اتحادیه بزرگ خاورمیانه بزرگ شکل گیره. تمام این جنگ ها و درگیری ها و اختلافات اون در اون شرایط از بین میره و ما میتونیم یک الگوی مثل اتحادیه اروپا در خاورمیانه داشته باشیم که بسیاری از مسائل ها حل فصل خواهد کرد. به نظرم انقلاب ایران، انقلابی که بسیار قدرتمند و باشکوه هست و آرمان های بسیار زیبایی داره، میتونه در این راستا بسیار نقش بزرگی را بازی کنه. با امید روزهای بهتر برای پیروز باشید.